گاهی با خودم فکر کردم که 1 میلیون قربانی کجا دفن می شوند و فکر کردم که یک گورستان بیکرانه می تواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن است. گورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه های باز. حالا باز فضای تازه مرگ، مرگ که نوعی بودن است. اینها را یدالله رویایی شاعر که به رویا معروف بود در کتاب 70 سنگ قبر نوشته بود. چه سخت است که حالا باید از او با فعل ماضی یاد کنم و بگویم که او همانطور که خودش اعتقاد داشت روز پنجشنبه 24 شهریور ماه از مرگ عبور کرد. یدالله رویایی شاعری که در جریان شعر معاصر ایران حضور پررنگ و مؤثر داشت. او که از کپی برداری از شاعران پیش از خود و همزمان خودش گریز داشت و حتی از شیفتگی نسبت به نیمای شعر ایران دست برداشت و از خود هوشی متفاوت نشان داد. یدالله رویایی که بدون شعر و کلمه زندگی برایش محال بود. او از چارچوب‌های معمول گذشت و به کیفیتی تازه در شعر دست پیدا کرد و شد سردمدار شعر حجم در ایران. بیانیه شعر حجم پس از تجربه های متفاوت در زبان و بحث و گفتگو و نشستن در کافه نکیسا، در خانه رویایی، در خانه بهرام اردبیلی و خانه پرویز اسلامپور سراخر در زمستان سال 1348 تایید و امضا شد. شعری که به گفته رویایی با فرم تکوین پیدا کرد و شعر خود موضوع خودش بود. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و از دوستان نزدیک او درباره شعر حجم و یا دیدن که رویاییان را پیشنهاد و تثبیت کرد.
رویایی به عنوان آدم، به عنوان مرد، به عنوان کسی که همراه ما بوده، میدیدیمش، نفس میکشیده، باش حرف میزدیم، گپ میزدیم و باش میگفتیم و میخندیدیم، از میان ما رفته. ولی رویایی شاعر زنده است. اینم حرف رایگانی نیست که من میزنم، مشخصه که این چنین چیزی هست. به زبان خودش، زبان حیات مرگ است. شاعری که او بود هر بار چنان در زبانش میمرد که ما بتونیم زنده حرف بزنیم، و اگه ما داریم حرف میزنیم به علت مرگ شاعرانی در زبان خودشون. و رویایی چنان شاعر بزرگی بود که انگار قبل از اینکه مرده باشه در زبانش مرده بود تا این زبان بتونه زنده باشه و من و شما الان بتونیم حرف بزنیم. گفتن از رویایی کار 1-2 دقیقه نیست. رویایی به سلسله شاعران بزرگ زبان فارسی تعلق داره، سلسله‌ای که از رودکی شروع میشه و میرسه تا رویایی، یعنی رودکی، خیام، خاقانی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، نیما و رویایی. اینها شاعرانی هستن که جهان ما رو میسازن و رویایی از آخرین شاعرایی بوده که جهان ما رو ساخته. گونه‌ای که ما صحبت میکنیم، گونه حرف زدنمون، گونه نگرش ما به جهان از این شاعرها میاد. این میان رویایی در ادامه نیما میاد. همونجور که میدونید نیما نگرش ما رو به جهان عوض میکنه وقتی که شعر رو میگه که پیش از من شعر فارسی سوبژکتیو بوده و من اون رو ابژکتیو کردم، یعنی به ما دیدن رو آموخته. رویایی در این میان به ما دیدن ندیدنی رو آموخت.
رویایی در مقام نظری و هم در مقام شاعری دهه ها چهره مطرح شعر ایران بود. از جمله شاعرانی بود که می گفتند حرفی ندارند، شرحی ندارند، اما به ناگاه چیزی را به زبان می آورند که حیرت و راز است. هرمز علیپور، شاعر و از دوستان او در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
رویا رو یک استثنایی در شعر ایران می دونم و می دیدم. دانش وسیعی داشت، نه سواد، یعنی محفوظات نداشت، اصلا درونی شده بود و شخصیتی بود که هیچ کس جایش را به قول معروف پر نخواهد کرد، چون علاوه بر این که خودش آثار درخشان و ارزشمندی به شعر ایران تقدیم کرد، حتی اگر بخوایم در حد اقل صحبت کنیم، دو کتاب دریایی ها و رویایی ها که بعضیا اینها رو بیشتر قبول دارن، ولی بقیه کاراش هم واقعا دارای پیشنهادهایی بود. و اگر رویایی نبود شعر حجم سامان نمی گرفت، و اگر شعر حجم نبود بچه های شعر دیگر جمع نمی شدن. یعنی آدمی بود که علاوه بر این که شعر خودش رو ارائه می داد، در معرفی و به شکلی دلگرمی دادن به شعرهای جوانتر. حالا بعضی ها ممکنه به قول معروف آشکار نکنن یا نپذیرن یا قدرشناس نباشن اون چیزی از عظمت رویایی کم نمی کنن. رویایی بزرگ بود و در گذشتش در واقع به شکلی تولد دیگرگونی رویایی هست و قدر اون لحظه به لحظه بیشتر دانسته خواهد شد و از هر منظری که ما نگاه کنیم رویایی ادامه شعر غنی و پر در جلای ادبیات فارسی ایران هست.
بر جاده های تویی، شعرهای دریایی، دلتنگی ها، از دوستت دارم، لبریخته ها، 70 سنگ قبر، من گذشته، در جستجوی آن لغت تنها، حلاکت عقل به وقت اندیشیدن و چهره پنهان حرف، جمله کتاب های بنامی هستند که از او به جا مانده است. یدالله رویایی، شاعر زخم های قدیمی که مخاطبانش با شعر و کلمه هایش به آه می رسند و تسکین پیدا می کنند، سرانجام پس از سالها دوری از وطن در سن 91 سالگی در پاریس چشم از جهان فروب است. هرچند وطن برای او به گفته خودش چیزی جز زبان فارسی نبود. با هم به بخشی از گفتگوی بلندی که سالها پیش با او داشتم گوش کنیم.
با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود. با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود و می رود تا باد. با باد من از درخت بالا می افتم.
کی دریافتین که شعر تنها راه برای شماست؟
این که شعر رو کی کشف کردم یا شعر منو کشف کرد، وقتی این همیشه خب برمیگرده به سالهای جوانی آدم، اما سالهای 40 بیشتر وجود داره توی این مرحله یا توی این سوالی که میکنید. چشم منو به شعر، شعر حجم باز کرد، یعنی نوع دیدن، چون برای گفتن آدم بایستی بدونه که چطور ببینه و این که تکنیک دیدن و نوع دیدن من به مظاهر اطرافم و به جهان اطراف، این رو تجربه های من از شعر حجم باز کرد.
من میخوام ببینم اولین تجربه های شعری شما به چه سالایی برمیگرده قبل از اینکه شما به شعر حجم برسید.
اولین تجربه های شعری من یعنی چه به همونطور گفتم به اوائل جوانی من. نمیخوام مثلا مثل نوابق بکنم که من از کودکی شعر میکنم یا از 16 سالگی کشف کردم چی بودشه، نه واقعا این خطوط نبوغ رو در خودم ندیدم. یعنی 22 سالم وقتی که من یه جوانی بودم کمونیست که پس از شکست فعالیت های سیاسی، یعنی در واقع بعد از کودتای دشت مراد و حس شکست و خیانتی که به نوعی به نسل ما شد از طرف اونهایی که جنبش رو اداره میکردن، به هر حال اون یأس و اون شکست به نوعی خلأ زیادی در من به وجود آورد که این خلأ رو باید به نوعی پر میکردم و اداره میکردم و تنها چیزی که منو قناع میداد شعر بود و هنر کلامی که برخوردهای اولیم در سالهای 32 و 33 و سالهای 30 به طور کلی. آره دیگه زندگی شعر رو که هنوز من به البته مفاهیم حجمی به این که راه خودم رو تشخیص بدم در اون سالها هنوز تظاهری ازش نشده بود.
شما خیلی شهرت دارید برای اینکه خوانندگان شعرتون در واقع عده خاصی هستن. حالا با توجه به اینکه شعرتون هم همیشه پیشتاز بوده، خودتون این حرکت رو یا این جریانی که توی شعر ایران ایجاد کردین رو اگه ازتون بخوان تعریف کنید چطور تعریف میکنید؟
یعنی در یک جمله کوتاه اگر بخوام بگم، به این معنا رسیدم که شعر در واقع خب جز در کادر هنر زبانی نمیتونه ادامه پیدا کنه، یعنی اگر ادامه پیدا کنه میتونه منظرهای دیگه ای از شعر هست، ولی برای من این بود که خود شعر، قطعه شعر موضوع خودش باشه. و این مفهوم البته قبل از این نبود، یعنی صحبت از زبان شعر تحت این عنوان در سالهای 39 و 40 و این همون اولین بار من در کتاب هفته یادمه و قبل از اون در موقعیت هایی که اینجا آنجا پیش میمد نوشتم که شکل شعر و فرم شعر موضوع شعر هست. اون زمان هنوز این مسئله این که فرم مطرحه و محتوا رو بذاریم کنار مردم شوکه میکرد و خیلی به من حمله کردن در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی و شعری که چطور میشه فرم رو بر محتوا ترجیح داد. و حتی در این حد، در حالی که من میگفتم اصلا خود فرم هست که محتوا است، یعنی شکل، معنای شعر شکل شعر هست و شکل رو هنر زبانی میسازه و درباره این که این عوامل شکل چی هستن، چه المانهایی این که من میگم شکل میسازن و فرم چی هست، این مفهومو نمیدونستن. اصلا فرمالیسم اتهام بود اون زمان.
شما تجربه های گروهی شاعرانه متفاوتی رو داشتین، از این میون امکانش هست که از تجربه مشترک شعریتون با فروغ برای ما بگین؟
بله، من فروغ رو از زمانی که خب قبلا میشناختم، از منم چند سال کوچکتر بود از لحاظ سنی، ولی خب اون زمان به جهت شعرهای قبلش زندگی دیگه ای داشت. در واقع بعد از بازگشت از اروپا چون سفر داشت او رو عوض شد و ما در اون زمان با هم آشنا شدیم. وقتی که من سردبیر شعر کتاب هفته بودم در سال 40 و برای من شعر میفرستاد و اولین شعرهای متحول او رو وهم سبز نمیدونم بار اینا رو کتاب بود در کتاب هفته. بعدا با فروغ وقتی کتاب هفته تعطیل شد و اینا در سالهای 45 و 46 روابط نزدیکتری داشتیم، البته با هم کار شعر میکردیم. اون زمانی بودش که خب شعرهای مشترک زیادی با هم میکردیم به خاطر همین تجربه. خب خیلی هاش چاپ شد، من حتی دستخط هایی رو که من اون با هم میگفتیم برای شعرهای مشترک توی اون زمان توی مجله آرش و این برامر دیدم چاپ کردن دادم. خیلی چیز داشتم به پیش ممنون، مقدار زیادیش پیش خودش.
بهار، شما توی فضای شعر ایران نبودین به دلیل اینکه خارج از ایران زندگی میکردین. این نبودن فیزیکی شما تو فضای شعری ایران به چه شکلی خودش رو توی شعر شما نشون داده؟ یعنی فکر میکنین چه تأثیری روی شعرتون گذاشته و چطوری خودش رو نمایون کرده؟
خیال میکنم که مسئله هجران و دوری و نمیدونم یا تبعید و قربت که این کلمه ها رو دوست ندارم کلمه قربت، ولی به هر حال این دوری ازتن که شما میگید حس نمی کنم که در شعر من، چون من زبان من همیشه با منه، چون در زبان زندگی می کنم حس نکردم که دور از وطن هستم زیاد. یعنی مسئله دوری از وطن برای من خلای بزرگی نبوده و تا زمانی که واقعا خوشبختانه که شاعرها یا من همچین شانسی رو دارم که فکر می کنم زبان من وطن من. بهار فکر می کند وقتی که کودک از خود بیابان می آورد با چیدن پر کبوتر، او در حضور حافظه ای تر یک اتفاق می شود. بهار فکر می کند وقتی که کودک از خود بیابان می آورد با چیدن پر کبوتر، او در حضور حافظه ای تر یک اتفاق می شود و خانه می کند در خار. وقتی که خانه در خار می کند بهار، وقتی که خانه در خار می کند بهار، در وقتهای خار هیاهوی دیگر با چیدن پر در می گیرد، جاهای از بیابان را فکر بهار بر می دارد، جاهای دیگر از بهار اما در فکری از بیابان، در فکری از بیابان می ماند سر تا سر و کودک و کبوتر تنها تر. Thank you.